بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين عاصم قلوب الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابي القاسم محمد و على آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین که الله فرجه الشریف و غضا ربک الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العلي العظيم. امروز 17 ماه مبارک رمضان و بنابر قولی شب گذشته شب معراج نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست که در ابتدای سوره اسراء به اون اشاره شد. در ابتدای این سوره اشاره شد که داستان اسراء پیغمبر، سیر شبانه پیغمبر و داستان سفر اون بزرگوار از مسجد الحرام به مسجد اقصی و از اونجا به آسمان، این بنابر نقلی در سال 12 بعثت شب 17 ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده و حضرت در واقع در همون شب رفتند و برگشتند. البته بنابر قول دیگری در سال 10 بعثت شب 27 رجب اتفاق افتاده و روایاتی هم هست که در اوائل بعثت اتفاق افتاده، اما شاید مشهورتر همین روایت شب 17 ماه مبارک رمضان و سال 12 بعثت 6 ماه قبل از هجرت باشه. بر تقدیر امروز بنابر این نقل روز مبارکی است، روزی است که حضرت آمدند و به قریش گفتند که چنین سیری اتفاق افتاده و این همون روزی است که داستانش رو قبلا اشاره کردم که قریش از حضرت سوالاتی کردند در مورد مسجد الاقصی و حضرت پاسخگو بودند و اونها در این حال که حقانیت حضرت رو در این ادعا دانستند باز هم ایمان نیاوردند. به هر تقدیر روز روز مبارکی است، ماه ماه مبارکی است، انشاءالله که همه ما از برکات خاص این روز و این ماه برخوردار باشیم انشاءالله. خداوند تبارک و تعالی در آیه 22 که جلسه گذشته اشاره شد فرمود لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا، همراه با خدا اله دیگری رو قرار نده، باور به این که چیز دیگری در زندگی تو مؤثر هست نداشته باش، که توضیح دادیم توسل به اهل بیت منافاتی با توحید نداره و ما در واقع اونها رو به عنوان بندگان ویژه خدا که از مقام و منزلت خاصی برخوردارن و دعاشون در نزد خدا مقبوله احیانا ازشون چیزی تقاضا میکنیم، نه اینکه خودشون مستقل بتوانن کاری انجام بدن. در آیه بعد یعنی آیه 23 خدا همون مضمون آیه 22 رو تکرار میکنه، میفرماد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خداوند قضای او بر این قرار گرفته که شما غیر از او رو بندگی نکنید، عبادت نکنید. و قضا به معنای حکم حتمی است، حکم قطعی و بطی است. تعبیر ربک کرد که این تعبیر در قرآن دائم تکرار میشه، در آیه 20 ما کان عطا و ربک، هی دائم عنوان رب در قرآن تکرار میشه، الحمدلله رب العالمین، دائم عنوان رب تکرار میشه برای توجه دادن به این نکته که خداوند نه فقط خالق ماست، نه فقط این نعمت ها رو در اختیار ما گذاشته، بلکه رب ماست، یعنی اون کسی است که هر لحظه ای از زندگی همراه ما داره، ما رو جلو میبره، اوست که داره ما رو به معنای واقعی تربیت میکنه، یعنی در هر قدمی، در هر لحظه ای همراه ماست، در هر کاری همراه ماست، که دائم بر این نکته در قرآن تأکید میشه با تعبیر رب. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خدا میفرماد غیر از او رو نباید بندگی کنید. توحید که اساس دعوت انبیا، اساس دعوت همه ادیان الهی است. بعد از این بلا فاصله میفرماید و بالوالدین احسانا، شما یک وظیفه دیگری که دارید بعد از توحید، بعد از اینکه شما نباید بندگی کسی غیر خدا بکنید، فقط و فقط باید بنده خدا باشید، اما یه وظیفه هم دارید بلافاصله بعد از اون، و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنید. نیکیه به پدر و مادر آنچنان مورد تأکیده که خدا بلا فاصله بعد از مسئله توحید الله تعبدو الا ایاه به این مسئله اشاره میکنه، و بالوالدین احسانا، که این برای بیان اهمیت این موضوعه. بعد میفرماید اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اما این در واقع در زبان عربی ان شرطیه است به علاوه ما زائده، یعنی اگر اینها یبلغن، اگر این پدر و مادر احدهما او کلاهما، یکیشون یا هر دوشون به پیری رسیدند، حالا ممکنه یک کسی در جوانی از دنیا بره به پیری نرسه، خدا میفرماد اگر یکی از اینها یا دوتای اینها به پیری رسیدند، حالا دارید دوران کهنسالی اینها رو شما باش برخورد میکنید، فلا تقل لهما اف، یه وقتی به اینا نگید اف. اف اصطلاحاً اسم صوته، یعنی خود همین صدا به عنوان یک لفظ در نظر گرفته شده. اف اینی که آدم وقتی مثلا از یه چیزی خسته میشه میگه اف، اه، تو فارسی میگیم اه، آخ، اف، این تعابیری که صداییست در واقع انسان که موقعی که اصلاح سر میره، خسته میشه، دیگه تحملشو نداره، میگه اف، اه. خدا میفرماد فلا تقل لهما اف، که این تعبیر در کتب فقهی خب فقهای ما بر اساس همین تعبیر گفتن که این تعبیر برای بیان اینه که پایین ترین مرتبه بی احترامی به پدر و مادر، پایین ترین مرتبه ایذای پدر و مادر، اذیت کردن پدر و مادر، اینه که آدم بهشون بگه اه، بیخ مثلا خسته شدم. خدا فرموده فلا تقل لهما اف. خب ما در مباحث اصول فقه میگیم نهی دلالت بر حرمت میکنه، فلا تقل نهی، نگو، یعنی حرام گفتنش. لهما اف، شما به اینا اف نگو، یعنی کمترین مرتبه اذیت، کمترین مرتبه بی احترامی رو به نسبت به اینها نداشته باش. این آیه مثالی است که دائم در کتاب‌های اصولی به عنوان نمونه‌ای برای قیاس اولویت یا برای مفهوم موافقت ذکر میشه، که وقتی خدا می‌فرماد لا تقل لهما اف، این پایین‌ترین مرتبه رو میگه شما حق ندارید انجام بدید، حرام بر شما، به طریق اولا مراتب بالاتر حرامه. یعنی اگر گفتن اف به پدر و مادر حرامه، خب توهین کردن، احیانا ناسزا گفتن، احیانا اونها رو ضرب و شتم کردن، خب این به طریق اولا حرامه. خدا اون پایین ترین مرتبه رو وقتی فرمود حرام، مراتب بالاتر بی احترامی و اذیت به طریق اولا حرامه. خدا نکنه که پسری، دختری، فرزندی به پدر و مادر خودش بد بگه. اف بد گفتن نیست، همین که ابراز خستگی بکنه خدا فرموده جایز نیست، چه برسه به این که بخواد به اونا بد بگه، چه برسه به این که بخواد به اونا خدای نگرده فحش بده، چه رسد به این که خدای نگرده دست دراز کنه به سمت پدر و مادر. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، یعنی اونا رو نرانید، که البته نهر به معنای راندن با صداست، نه راندن به معنای اینکه بزنیدشون، نه، همین که با صدای خودتون طوری باشون برخورد کنید که اونا رانده بشن. فرمود نه، لا تنهرهما، اینها رو از خودتون نرانید. و قل لهما قولا کریما، سخن کریمانه، سخن با کرامت، سخن همراه با احترام و عزت به اینها بگید، الفاظی که دال بر تکریم اونها باشه، دال بر بزرگ داشت اونها باشه. بعد می فرماد واغفر لهما جناح الذل من الرحمه، که این تعبیر نهایت تعبیر برای بیان تواضع. خفض جناح در اصطلاح عربی یعنی بال پهن کردن. تعبیر خداوند تبارک و تعالی اینه، می فرماد برای پدر و مادرتون بالتون رو پهن کنید، یعنی اینطور خضوع و خشوع و تواضع داشته باشید. من الرحمه، این بال، بال مهربانی، یعنی با مهربانی و عطوفت متواضع باشید در برابر پدر و مادر. که این عبارت به تعبیری که فرمودند واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، نهایت تأکید در بیان تواضع، که به فرزند در مقابل پدر و مادر باید یه حالت خضوعی، یک حالت خشوعی داشته باشه، که پدر و مادر احساس کنن که فرزند خودش رو در مقابل اونها چیزی نمیدونه، ولو فرزند امروز رئیس، شخصیت پدر یا مادر کسی نیستن، یا آدم معمولی ساده ای هستن، ولو فرزند امروز یک دانشمند، یک عالم مهمه، و پدر و مادر دو نفر آدم عادیه، مثلا حتی بی سواد، ولو فرزند امروز ثروتمند، امکانات مالی فراوان داره، و پدر و مادر دو نفر آدم فقیره، هر چه هست این فرزند ولو دارای مقام و شهرت و ثروت و موقعیت اجتماعی و هر چه که هست، در برابر پدر و مادر واغفر لهما جناح الذل من الرحمه. باید بال به رو زمین بیپهن کنه، یعنی اینقدر خاکسار باشه به اصطلاح فارسی، اینقدر تواضع داشته باشه که جلو اینا انگار بخوابه رو زمین بالشو پهن کنه، مثل اون پرندهی که میخوابه و بال خودشو پهن میکنه. اونم از سر مهربانی، من الرحمه. بعد میفرماد و قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. باید بر پدر مادرش دعا کنه. بعضی از مفسرین مثل مرحوم طبری فرمودن مقصود بعد از مرگ پدر و مادره، بعضی دیگه مثل علامه طباطبایی فرمودن اینجا نداره بعد از مرگ. قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا مطلقه، برای پدر مادرش دعا کنه، چه حالا زنده هستن دعا کنه، چه از دنیا رفتن. قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خدا داره در حالی که امر میکنه به دعا، در حالی که داره یه چیزی رو یاد میده که شما انجام بدید، یه نکته هم بیان میکنه، میگه دعا کنه. چی بگه؟ بگه رب ارحمهما، خدایا تو با اینها به عطوفت برخورد کن، با رحمتت با این پدر و مادر من برخورد کن. کما ربیانی صغیرا، همانطور که اینها من رو اون موقع که کوچک بودم نیاز به نگهداری داشتم، نیاز به حمایت داشتم، نگهداری کردن، حمایت کردن، اونها من رو بزرگ کردن. و رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. این در واقع داره یه نکته ای رو تذکر میده خدا که فراموش نکن که پدر و مادر برای تو زحمت کشیدن، به زحمات اونها تو امروز به جایی رسیدی، مقامی پیدا کردی، ثروتی پیدا کردی، موقعیت اجتماعی پیدا کردی، شهرتی پیدا کردی، علمی پیدا کردی. اگر نبود این که مادرت، حالا به اون تعبیری که باز در قرآن هست، سختی حمل رو تحمل نمی کرد، تو رو در شکم خودش پرورش نمی داد، اگر نبود بعدش که به دنیا آمدی که بچه انسان خیلی ضعیفه برخلاف بچه بعضی از حیوانات و خیلی از حیوانات دیگه، هیچ توان نگهداری از خودش نداره، تو که هیچ توانی نداشتی از خودت نگهداری کنی، اینا نگهداری کردن از تو. حالا که اینها پیر شده، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. تو به اینا یه وقتی اف نگی، نگی اه خسته شدم. اینا هیچ وقت خسته نشدن از نگهداری تو، خسته نشدن از حفاظت از تو. حالا تو هم که الان به قدرتی، به ثروتی، به موقعیتی، به جایی رسیدی، حالا این بندگان خدا نه ثروتی دارن، نه قدرتی دارن، نه شهرتی دارن، شما وقفت لهما جناح الذل من الرحمه، تواضع داشته باش و قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، براشون دعا کن. خب خدا فرمود ادعونی استجب لکم. وقتی خدا امر میکنه قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، خدا میفرماد شما برای اینها دعا کنید طبق اون آیه که فرمود ادعونی، منو بخوانید، دعا کنید، استجب لکم، من اجابت میکنم. مرحوم طبری فرموده این معنای آیه این است که خداوند دعا رو اجابت خواهد کرد. مرحوم علامه فرمودن آیه داره که دعا کنید، این معناش اینه که اقتضاء اجابت، زمینه اجابت هست، اما التزام به اجابت از آیه بر نمیاد. بله، التزام اجابت شاید به ظاهر از این آیه بر نیاد، اما با توجه به آیه ادعونی استجب لکم، وقتی خدا داره امر میکنه قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ظاهرش اینه که اگر دعا کنی همین دعا اجابت میشه. علامه فرمودن شاید احتمال اینه که این تعبیر قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا از باب ادب باشه، یعنی دعا کن بر پدر مادره، یعنی احترام بگذار به اینها، براشون دعای خیر بکن. بله این حتما از مصادیق ادب نسبت به پدر و مادره، اما منافات نداره. خدا فرموده دعا کنید برای پدر مادرتون که اینها به هر حال برای شما زحمت کشیدن. بعد خدا میفرماد ربکم اعلم بما فی نفوسکم، خدا میدونه در دل شما چه میگذره، در جان شما، فی نفوسکم چه اتفاقی داره میفته، شما به چه انگیزه ای این کار رو دارید میکنید. خدا همه اینا رو میدونه ها. ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا، اگر شما آدمای خوبی باشید خدا برای اوابین، اوب که همون توبه هم از اینه، اوب به معنای بازگشته، اواب یعنی کسی که بر میگرده. این که تعبیر کرد اون شاعر، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. یعنی انسان اینطور دیگه، انسان محل الخطأ و نسیان، یادش میره، اشتباه میکنه، اسیان میکنه، هی از این درگاه الهی دور میشه، او برگرده دوباره بیاد سراغ خدا. اواب اون کسیه که زود برمیگرده، تون برمیگرده، اگر یه اشتباهی کرد، اگر یه غفلتی کرد برمیگرده، که در اون تعابیر هست که وقتی یه گناهی میکنید هرچه زودتر توبه کنید، هرچه زودتر برگردید. تو بعضی تعابیر هست که مهلت میدن، مثلا حالا در بعضی تعابیر 7 ساعت مهلت میدن، یه مدت حتی اجازه نمیدن این دو ملکی که ثبت اعمال ما را انجام میدن اینو ثبت بکنن. وقتی اون ملکی که مسئول ثبت در واقع اعمال زشت ماست، ما یه کار بدی انجام میدیم، میخواد ثبت بکنه، اون ملکی که مسئول ثبت اعمال خوب ماست، حالا این تعابیر روایت برای تقریب به ذهن تمثیلیه، اون ملک به اون ملکی که مسئول نوشتن اعمال زشته میگه دست نگردار، شاید توبه کنه، فرصت بهش بده. خدا یه مدتی به ما فرصت میده، مثلا تعبیر داره 7 ساعت، بعد 7 ساعت مثلا وقتی اون طرف توبه نکرد میگه خب بنویس برش کن، اون موقع ثبت میشه. اما اگر هم حتی اونقدر گذشت و توبه نکرد و ثبت شد، خدا میفرماد فَإِنَّهُ، یعنی خداوند تبارک و تعالی، کانَ لِلْعَوَّابِينَ غَفُورًا، سنتش بر اینه که نسبت به کسانی که توبه میکنن بر میگردن سعی میکنن جبران کنن، این بخشنده است. البته توبه در هر جایی به تناسب اونجاست، اگر انسان حق خدا رو رعایت نکرده توبهش به اینه که طلب استغفار کنه، پشیمان بشه، بنا رو بر این بگذاره که دیگه چنین کاری رو نکنه. اما اگر خدا انسان حق به کس دیگری رو ضایع کرده، هر کسی، حالا دیگه چه رسد به پدر و مادر، توبهش به این مقدار نیست که طلب استغفار بکنه، پشیمان بشه و بنا رو بگذاره بر این که تکرار نکنه. نه، باید اون کاری رو که کرده، اون حقی رو که احیاناً ضایع کرده، اون رو بره جبران کنه. این خیلی مهمه، حق الناس خیلی سنگینه، توجه داشته باشیم عزیزان من، حق مردم خیلی سنگینه، خدا از حق خودش راحت تر میگذره تا از حق مردم، اون حق مردمه. خدایی نکرده اگر یک ریال از مال مردم، این اموال دیگران رو توجه داشته باشیم، مراعات کنیم. مال مردم مال مردمه، نباید ما این مال رو درش تصرف کنیم بدون اجازه اونها، بدون رضایت و اذن اونها. خدای نکرده اگر ما تحصیل مال نامشروع کردیم، صرف این که بگیم خدایا توبه میکنم من پشیمان شدم، این جبران نیست. نه این که بیام این اموال رو آقا میرم به حسینیه میدم، مال مردمه به حسینیه میدم، یعنی چی؟ تو اصلا حق نداری درش تصرف کنی، باید اموال رو برگردانی به صاحبانش. اینجا یه دوتا مسئله فقهی رو من عرض کنم. ببینید یک مالی از مردم اگر خدایی نکرده به هر نحوی توسط ما غصب شد، ما تصرف در اون کردیم، حقی به عهده ما آمد، ما اینو باید جبران کنیم، این مال رو باید برگردونیم، یا اگر ارزشی داشته اون چیزی که ما مصرف کردیم ارزشش رو باید بپردازیم. یه وقت هستش که مشکلی پیش نمیاد، بریم بگیم آقا ما این مال آمده تو دست ما از اموال شما، بفرمایید این مال شماست، یا ما یه همچین تصرفی کردیم، بفرمایید این هزینه مال شماست. یه وقت اینطوریه، خب باید بریم بگیم اب نداره، مشکلی نیست. یه وقت هستش که اگر بریم بگیم مشکلاتی پیدا میشه، باعث مفاسد دیگری میشه. خوب دقت کنید، اگر یک وقتی از حق مردم چیزی تضییع کردیم که امروز اگر بریم بگیم مشکلاتی پیدا میشه، یا خدای نکرده تضییع حق به صورت گناه بوده و گفتنش اعتراف به گناه محسوب میشه. اعتراف به گناه جایز نیستا، این دقت کنید، در سنت مسیحی اعتراف به گناه عامل پاک شدن گناهه. به همین دلیل اونها یک سنتی دارن به نام سنت اعتراف، و یک در بعضی از کلیساهای اونجا یک اتاقکی هست به نام اتاق اعتراف، که کشیش میره در یکی از این دوتا در واقع بخش داره این اتاق، دوتا در داره، البته خیلی کوچکه این اتاقک، دو تا در داره، یه درش کشیش وارد میشه میشینه، یک درش اون شخصی که میخواد اعتراف کنه، و اون شخص شروع میکنه به اعتراف کردن، و اونها معتقدن این اعتراف باعث پاک شدن گناه میشه. ما در اسلام حق نداریم اعتراف کنیم، اعتراف به گناه خودش گناهه. بله در برابر خداوند اعتراف کنیم اون عیب نداره، اما در برابر دیگران حق نداریم اعتراف کنیم. بنابراین اگر یه وقتی خدایی نکرده حق مردم رو تضییع کردیم، حالا بریم اعتراف بکنیم به صورت عادی جایز نیست. بله حالا یه عناوین ثانوی وقتی پیدا میشه که این اعتراف کردن ما باعث میشه مثلا اون نگاه منفی مردم به مثلا حکومت، به نظام از بین میره، خب اون موقع بر ما واجب هم ممکنه بشه، اما به صورت عادی اعتراف جایز نیست. منم باید حق طرف رو جبران کنم، چه کنم؟ اینجایی که نمیشود رفت و به صورت صریح گفت، اون وظیفه ساقط نمیشه، یعنی شما بازم باید برید حقشو بدید. حالا اگر نمیشه گفت بهش که این حقته من میخوام به تو بدم، به یک عنوان دیگری باید این حق به او برسه، مثلا به حسابش پول واریز کنی، مثلا به عنوان هدیه بهش بدی، یک جوری باید این حقش رو به او برسانی، و خود همون حق رو باید برسانی. ها خوب دقت کنی، اگر خدایی نکرده شما زمین یه نفر خوردی، اون زمین اون موقع که شما خوردی 40 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش مثلا 1000 تومن میارزیده، 2000 تومن میارزیده، شما الان بری بگی آقا 1000 تومنشو میدم، 2000 تومنشو میدم، این بله خیلی هم حالا امنت هم میذاره، آقا 5000 تومن دادم زمینش 1000 تومن میارزیده، مرد حسابی اون زمینی که اون روز 1000 تومان میارزید الان 1,000,000 تومان میارزه، 10,000,000 تومان میارزه، تو رفتی 5,000 تومان دادی، اینجوری فکر کردی حق با انجام دادی. نه، شما باید همونی رو که ضایع کردی همون رو جبران کنی. شما زمین او رو خوردی، اون زمین ارزشش امروز 1,000,000 تومانه، 10,000,000 تومان، باید 1,000,000 تومان بدی، باید 10,000,000 تومان بدی. شما نمیتونی بگی اون روز این زمین 1,000 تومان بود. اون روز بله 1,000 تومان بود، ولی الان این ارزش امروزشه که شما امروز باید اون رو جبران بکنی. شما اگه اون روز جبران میکردی همون 1,000 تومان کافی بود، الان که کافی نیست. بنابراین خدایی نکرده اگر حقی از مردم برگردن ماست، ماه مبارک رمضان ماه بخششه، ماه رحمته، ماه مغفرته، توبه میکنیم انشاءالله خدا ما رو میبخشه. فانه کان للعوابین غفورا، خدا برای توبه کننده ها بخشنده است. اما توجه داشته باشیم اگر خدایی نکرده حق به مردم برگردن ماست، قبل از اینکه ماه تمام بشه 13 روز 12 روز باقی مونده، این 12-13 روز باقی مانده این حق رو بریم جبران کنیم. شب قدر بشینی تا صبح گریه کنی، تو سر خودت بزنی، دعا بخونی، حق مردم برگردنت باشه، فایده نداره. نگو رفتم شب تا صبح دعا خوندم. خب دعا خوندی باری کلا، خیلی هم خوبه، اما این جبران نمی کنه حق مردم رو ها. حق مردم رو خدایی نکرده اگر تضییع کردی باید بری جبران کنی. و حالا اینجاست که بار مسئولیت اونهایی که مسئولیت پیدا میکنه. حالا مثلا یه کسی یه بقالیست، یه مغازداریست، یه 2,000 گرون سر مردم کلا گذاشته، گرون فروخته، خب حق مردمه، باید بره جبران کنه. حالا اون کسانی که مسئولیت‌های بالاتری دارن، حقوق گسترده‌ای از مردم در اختیار اونهاست، خیلی باید مراقب باشن که اگر خدایی نکرده یک اشتباهی بکنن، یک جایی نابجا کاری انجام بدن، حق جماعتی رو تضییع کردن، چطور اون وقت میخواید جبران بکنی؟ شما که حق مردم رو اینطور تضییع میکنی، حقی که قانون، حقی که شرع برای مردم گذاشته، وقتی یک کسی تضییع میکنه فردا چطور میخواد اینو جبران بکنه؟ اصلا فکرشو کردی که فردا چطور میخوای این حق رو جبران کنی؟ خدای نکرده اونی که بر مسند قضا نشسته یک قضاوت نابجایی میکنه، نه اشتباها بلکه میدونه به هر دلیل قضاوت میکنه، حق مردم رو تضییع میکنه، این بار بسیار سنگینه. حالا اگر یک کسی در یه موقعیتی نشسته حق مردم رو به نحو عمومی میتونه تضییع بکنه، حقوق مشروع مردم رو میتونه به یه نحوی تضییع بکنه، از بین ببره آزادی های مردم رو، اختیاراتی که شریعت به اونها داده، قانون به اونها داده، این میتونه تضییع بکنه. حالا اگر خدایی نکرده این کارا رو بکنیم چطور میخوایم اینا رو جبران کنیم؟ بعد فکر میکنیم با مثلا یه الهی العفو اینا درست میشه؟ این برای اونای چیزاییست که بین ما و خدا باشه، اما وقتی بین ما و مردم مشکلی پیدا شده با این تعابیر کافی نیستا. بله حتما پشیمان شدن، حتما استغفار کردن، حتما طلب رحمت کردن خوبه، اما کافی نیست، باید حق مردم رو جبران بکنیم. خدا می فرماد ربکم اعلم بما فی نفوسکم، شما با پدر مادرتون چطور رفتار میکنید و اینو ما خوب میدونیم. حالا اینجا چون مورد پدر مادره، نه مورد، کلن خدا میدونه ما چی کاریم. ان تکونوا صالحین، اگر واقعا اهل صلاح باشید، اهل درستی باشید، فانه کان للعوابین غفورا، خدا برای اونایی که بر میگردن، اشتباه کردن، زود جبران میکنن، تأخیر نمیندازن، که اکثر اهل نار المسبفون، اکثر اونایی که میرن جهنم اونایی هن که میگن حالا فرصت هست بعدن جبران میکنیم، بعدی پیدا نمیشه براشون. فرصتی پیدا نمیشه براشون، بعدی معلوم نیست در کار باشه. همون لحظه که انسان متوجه اشتباه خودش شد، همون لحظه باید اقدام بکنه. تأخیر نیندازید آقا جان. چی میدونه کی میمیره؟ چی میدونه چقدر فرصت داره؟ تو فکر میکنی 100 سال دیگه زنده ای؟ شاید 100 ثانیه دیگه هم زنده نباشی. همین فهمیدی شروع کن به جبران. تأخیر نینداز، نگو حالا وقت زیاده، بعدن. همین بعدن بعدن. اکثر اهل النار المصوفون، اونایی که هی تصویف میکنن، صوفه صوفه میگن به تعبیر عربی، میگن بعدن بعدن، حالا فرصت هست. خب خداوند تبارک و تعالی بعد از این توصیه ها نسبت به پدر و مادر میفرماد و آت ذل قربا حقا. حالا میرسیم به اطرافیان، به غیر پدر و مادر، به کسان دیگری که در خانواده ما هستند، فرزندان ما، همسر ما، برادر ما، خواهر ما، پسر برادر ما، پسر خواهر ما، ذل و قربای ما. خدا میفرماد آت ذل قربا حقا، حقشونو بهشون بده. حالا اینا که فامیلاتن هیچی، اینا حق دارن. ول مسکین، اونایی که ندارند، بیچارند. و ابن السبیل، اونایی که تو راه موندن، الان امکان بازگشت به شهرشون براشون فراهم نیست. این آیه 26 سوره اسراء، خداوند تبارک و تعالی در آیه 83 سوره بقره میفرماید و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یعنی به یاد آور اون زمانی رو که ما از بنی اسرائیل میثاق تعهدنامه گرفتیم، عهد گرفتیم. چه بود اون عهد؟ لا تعبدون الا الله، یک توحید، همین که فرمود و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه در سوره اسراء فرمود، در آیه 83 سوره بقره فرمود لا تعبدون الا الله، یک. دو، و بالوالدین احسانا، اینجا فرمود و بالوالدین احسانا، همون مضمونی که در آیه 23 سوره اسراء هست در آیه 83 سوره بقره. و ذل قربا، نسبت به ذل قربا که اینجا در آیه 26 فرمود و آت ذل قربا حقه. و یتاما، که یتاما رو در سوره بقره ذکر کرده، در سوره اسراء ذکر نکرده. البته در جاهای دیگری هم برای یتیم توصیه در قرآن هست که کسانی که پدرشون در مادرشون رو از دست دادن، اینها سرپرستی ندارن، اینا رو حقشون رو بدین، اینا رو بهشون توجه داشته باشین. ول مساکین در سوره بقره میفرماد، اینجا میفرماد ول مسکین در سوره اسراء، که این تکالیف رو خدا میفرماد ما بر بنی اسرائیل هم گذاشتیم. اینا تکالیفی نیست که مخصوص شما مسلمان ها باشه، نه. تو سوره بقره میفرماد ما میثاق از بنی اسرائیل گرفتیم. همین تکالیف، یک توحید، دو احسان به پدر و مادر، سه دادن حق اطرافیان و فامیل، چهار دادن حق کسانی که فقیرن، فقیر هم در مال ما یه حقی داره، و از اون طرف و ابن سبیل در راه ماندگان که اونا هم در واقع نوعی گرفتارن، فقیرن. فقیر ممکنه نباشه، تو محل خودش ثروتی داره، الان نمیتونه به اون دست پیدا کنه. بلبته بعد خدا میفرماد ولا تبذر تبذیرا، حقشونو بده. اما در این اعطاء حق رعایت جنبه اعتدال رو هم بکن، تبذیر نکن که این انشالله چون آیات بعدی مربوط به اینه و امروز دیگه فرصتش نمیرسه، ما این رو توضیحش رو میگذاریم برای بعد، که در آیه بعد میفرماد ان المبذرین کسانی که تبذیر میکنند کانوا اخوان الشیاطین، اینها برادران شیطان ها هستند. و کان الشیطان لربه کفورا، شیطان کفران نعمت کرد، نعمت بزرگی که خدا به او داده بود رو رعایت نکرد، توجه نکرد و همین دلیل هم مورد لعن الهی قرار گرفت، مورد طرد واقع شد. حالا می فرماد مبذرین کانو اخوان الشیاطین. فقط یک کلمه اشاره کنم، تبذیر همون اسرافه. اینجا داره خدا چی میگه؟ داره میگه شما به پدر و مادر احسان کنید، حق ذوالقربا رو بدید، به مسکین به فقیر کمک کنید، حقش رو بدید، به ابن سبیل کسی که در راه مانده حقش رو بدید. خب این چیزا که هست که کارهای خوبه، کمک به فقرا، کمک به در راه ماندگان، کمک به فامیل، اینا کارهای خوبه، مثل تکلیف آت ذوالقربا حقه. تو اینجا میگه فرماد ولا تبذر تبذیرا، اسراف نکنی. خب اگر اسراف در این گونه موارد که خیرات منع شده، لا تبذر نهیه، نهی دال بر حرمته، لا تبذر تبذیرا، اینجا فرموده اسراف نکنید، اسراف در غیر این موارد که اونجا از خیرات هم نیست، ولو حلال باشه ذاتن، به طریق اولا حرامه. یه وقتی یکی از بزرگان معاصر، خدا حفظ کنه ایشون رو، چند سالی هم هست ایشون بیمار هستند و انشالله خدا شفا به ایشون بده، شاید حدود 30 سال پیش، 20 و چند سال پیش، تو همین مدرسه مبارکه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، یه روزی به تو دفتر مدرسه ایشون به بنده میفرمود این دلیل بر حرمت اسراف چیه؟ که خب حالا ایشون اون موقع تازه این مرکز کامپیوتری مرحوم آیت الله گلپایگانی راه اندازی شده بود و ایشون اونجا میرفت برای تحقیق در این زمینه، که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گلپایگانی رو، که وقتی برای ایشون گفته شد که یک ابزاری آمده، کامپیوتر میشه ازش استفاده کرد در مباحث دینی و اسلامی، بلافاصله دستور دادن که این ابزار تهیه بشه و اقدام شروع بشه. به هر حال در قرآن به این صراحت در یه همچین جایی که داره وظیفه رو بیان میکنه، بیان خیراته، میفرماد لا تبذر تبذیرا. پس در جاهای دیگه در مصارف شخصی خودمون بیش از اینجا باید توجه کنیم که اسراف حرامه، تبذیر حرامه، که حالا باز یه مقدار توضیح بیشترش انشالله جلسه آینده. خدایا خداوندا به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف قرآن و اهل بیت عنایت بفرما، ما رو در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد آنی و کمتر از آنی جدا مفرما. خدایا فرج مولای ما، آقای ما، امام زمان ما نزدیکتر بگردان، ما رو در این شبهای مبارک مشمول دعای خاص اون حضرت بفرما. خدایا خداوندا مرزای ما، مجروحین ما، شفای عاجل کرامت بفرما. خدایا گذشتگان ما، شهدای ما، علمای گذشته ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله گلپایگانی، حضرت امام، خدایا همه رو ببخش و بیامرز. خدایا همه رو با انبیا و اولیا محشور بفرما. خدایا خداوندا خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم، رهبر عزیز انقلاب، مؤید و منصور بدار. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. اسلام و مسلمین در همه صحنه ها مؤید و منصور بدار. خدایا چند روزی از این ماه بیشتر باقی نمانده، در این باقی مانده ما خدایا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در آن بود بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.